أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در نقطه ثانیه از بحث ذیل فرمایشات مرحوم آخوند که مورد بحث این هست که آیا اشکالی که مرحوم آخوند به جوابهای سگانهی که از اصل الاشکال جوابهای سگانهی که از اصل الاشکال داده شده آیا اشکالهای مرحوم آخوند به این جوابها که در کفایه این جوابها را نقل فرمودن و به اینها اشکال کردن آیا اشکال مرحوم آخوند به این جوابها وارد هست یا اینکه نه این جوابها یا بعضی از اینها قابل التزام هست؟ جواب اول از سه جواب دیگه غیر از جواب مختار مرحوم آخوند که در کفایه ذکر شده بود، جواب اول از اون جوابها جواب مرحوم شیخ بود که فرموده بودند اتیان طهارات سلاس علی نحو عبادت و اطاعتن لامرها به خاطر این نیست که امر غیری اختزای این مطلب را دارد، بلکه به خاطر این هست که حرکات خاصه در طهارات سلاس، وضوء و تیمم، این حرکات خاصه با عنوان قصدی خاص مقدمه صلات شده، مقدمه طواف شده، و از اونجا که این عنوان قصدی برای ما مجهول هست، برای مکلفین مجهول هست، از راه قصد امر غیری و به مرآتیت قصد امر غیری اون عنوان قصدی مجهول قصدش محقق میشه، به نحو قصدی محقق میشه. جواب اول این بود. مرحوم آخوند در کفایه دو تا اشکال به این جواب کردن. اشکال اول مرحوم آخوند به این جواب این بود که این نکته که ما هو المقدمه عنوان قصدی مجهول هست، این مقدار اقتضا نمی کنه که طهارات سلاس حتما باید به دایی امر غیری متعلق به اونها انجام بشه، چون این خصوصیت قصدی بودن تأمین می شود از راه دیگر. طریق رسیدن به این عنوان مجهول و قصد کردن اون عنوان مجهول منحصر در این نیست که مکلف در مقام عمل طهارات سلاس را به دایی امر غیری انجام بده تا با مرآتیت به اون برسه، منتهی بشه و قصد او محقق بشه. نه، بلکه یعنی منحصر در این نیست، بلکه ممکن هست که اون عنوان مجهول را از راه دیگه ای قصد کرد. کیفیت قصدش به اینه که امر غیری را در مقام عمل دایی بر طهارات سلاس قرار نده، امر غیری را به نحو توصیف مورد قصد قرار بدهد، یعنی بگوید غسلتان مسحتان را به ما این که عنوان قصدی خاص بر اون منطبق هست که اون عنوان قصدی متعلق امر غیری هست، طهارات سلاس را به عنوان قصدی مجهول که اون عنوان متعلق امر صلات، موصوف به انه معمول به امر غیری، متعلق امر غیری هست، به این عنوان طهارت ثلاث را انجام بدهد، ولو دایی بر اتیان دایی غیر قربی باشه، برای خنک شدن این کار را انجام بدهد. برای خنک شدن دوایی غیر قربی طهارت ثلاث را به عنوان قصدی مجهول که اون عنوان قصدی متعلق امر غیری هست انجام بده. اینجا اون عنوان قصدی قصدش محقق شده دیگه. فرمایش مرحوم آخون این بود در اشکال اول، که صرف قصدی بودن عنوان مقدمه و مجهول بودن اون و احتیاج به طریق داشتن اقتضا نمی کنه حتما امر غیری دایی بر اتیان بشود، بلکه ممکن هست این عنوان قصدی قصد بشود، نیت بشود، ولی از راه توصیف این عنوان به تعلق امر غیری، نه به این نحو که دایی باشد، به نحو وصف لا داییان و غایتان. این اشکال اول بود. اشکال دوم مرحوم آخون به این جواب این بود که اگر قبول کنیم این جواب مشکل را این جواب جواب تام می باشه و مشکل عبادیت به معنای لزوم قصد امر را حل بکنه، ولی این جواب مشکله ترتب ثواب بر اتیان طهارت ثلاث را حل نمی کنه، چون اون چرا که شما در این جواب در مقام تأمین اون بودید فقط قصد عنوان قصدی بود دیگه، فقط اون قصد رو میخواستید درست بکنید دیگه. با این جواب مسئله ترتب ثواب بر طهارت ثلاث حل نمیشه، مشکله ترتب ثواب حل نمیشه. این دوتا اشکالی است که مرحوم آخوند در کفایه فرموده به این جوابی که از مرحوم شیخ نقل شده، و در تقریرات هم این بحث این جواب که مطرح شده در بعد از اینکه این جواب را یعنی خود جواب را از مرحوم شیخ نقل کرده، در تقریرات درس مرحوم آخون هست که هازا ما قرره شیخنا الاعظم فی مجلس الدرس عند بیانه لکلام شیخنا الانصاری قدس سره اصولا و فقها. یعنی این جواب رو که مطرح کرده مرحوم آخون با التفات به کلام مرحوم شیخ، این جواب رو از مرحوم شیخ نقل کرده، توضیح داده و کلام مرحوم شیخ را هم فقهن هم اصولن، یعنی هم در کتاب الطهاره کلام مرحوم شیخ را نگاه کرده و هم در تغییرات و مطار الانظار کلام مرحوم شیخ را نگاه کرده و با ملاحظه کلام مرحوم شیخ فقهن و اصولا این جواب را از مرحوم شیخ در درس نقل کرده، ثم اشکال علیه اشکال کرده، بعد رفته سراغ اشکالات که اشکال همین دمیناست که همین دوتا اشکالی است که در اینجا شده. خب این دوتا اشکالی که مرحوم شیخ مرحوم آخون به جواب اول مرحوم شیخ وارد کرده، بعض الاعلام در منتقا فرمودن که بله به کلام مرحوم آخون در این قسمت اشکال کردن، فرمودن در کلام مرحوم آخون مسامحات غریبی هست، مسامحات عجیبی هست که صدورش از کلام از مرحوم آخون عجیبه. مرحوم آخون با اون عظمتش چطور این مسامحه از ایشون صادر شده؟ یعنی اشکال دیگه. کلام مرحوم آخون در اینجا مشتمل بر اشتباهاتی هست، از سه جهت فرمودن اشتباه در این کلام مرحوم آخون هست، در این جوابی که جواب اولی که از مرحوم شیخ اون جواب را نقل کرده. جهت اول مسامحه فرمودن اینه که بله مرحوم آخوند این جواب را در کفایه به عنوان جواب از کدوم اشکال مطرح کرده؟ از اون دوتا اشکالی که خودش تقریب کرده، چون گفتیم اشکال سه تا تقریب داشتی که تقریب اول، تقریب دوم، تقریب سوم، که تقریب سوم اشکال دور بود، ولی تقریب اول این مسئله عبادیت بود، تقریب اول مسئله ترتب ثواب، تقریب دوم هم مسئله عبادیت بود، واجبات توسلی، امر غیری، امر توسلی هست، چطور اینجا شده امر تعبدی، مسئله تعبدی بودن بود. جهت اول مسامحه در کلام مرحوم آخون فرمودن اینه که اینجا مرحوم آخون این جواب را، این مطلب مرحوم شیخ را به عنوان جواب از اون دوتا اشکال ذکر کرده، از اون اشکالاتی که خودش بیان کرده. و حال آنکه خود مرحوم شیخ این مطلب را در جواب از اشکال دور مطرح کرده، در کتاب الطهاره مرحوم شیخ اشکال دور را مطرح کرده، اشکال به تقریر دور یا به تقریب دور در کتاب الطهاره مطرح شده، بعد از این تقریر اشکال اومده این جواب را مرحوم شیخ در کتاب الطهاره داده است. این بله، اون مرحوم شیخ این مطلب را فرموده در جواب از اشکال دور بود، نه در جواب از اشکالات دیگر. و مسامحه در کلام مرحوم آخون اینه که این جواب را به عنوان جواب از اون دوتا اشکال از مرحوم شیخ نقل کرده، اون وقت بهش اعتراض میکنه، در اشکال دوم اعتراض کرده که این جواب شما مشکله ترتب ثواب را حل نمیکنه. مگه مرحوم شیخ این مطلب را برای حل اشکال ترتب ثواب ذکر کرده بود تا انتظار داشته باشید که این جواب مشکله ترتب ثواب را حل بکنه؟ مرحوم شیخ این اشکال را، این جواب را برای جواب دادن از اشکال دور مطرح کرده، نه برای جواب دادن از اشکال به تقریب اول و تقریب دوم. خب این یک مسامعه است که در کلام مرحوم آخون اتفاق افتاده که لاینبغی سرورش از مرحوم آخون. مسامحه دوم، جهت دوم مسامحه اینه که مرحوم آخون این جواب را که نقل میکنه از مرحوم شیخ، جواب را به نحو ناقص حل کرده، نقل کرده، به نحو کامل نقل نکرده. یک قسمتی از جواب که دخیل در مطلب هست و حذف او، ترک ذکر او مخل به مقصود هست، اون قسمت را مرحوم آخون نقل نکرد. یه قسمت را نقل کرده، قسمتی را ترک کرده، ذکر او را حذف کرده است در حقیقت. و این حذف و عدم ذکر مخل به مقصود هست. اون قسمتی که حذف بوده در جواب مرحوم شیخ و مرحوم آخون در مقام نقل در کفایه، اون قسمت دخیل در مطلب را حذف کرده، اون اینه که مرحوم شیخ در جواب از اشکال مطرح شده که اشکال دور هست، درسته که قصدی بودن اون عنوان مقدمه و مجهول بودن اون عنوان قصدی را مطرح کرده، ولی در کنار این فرموده اون عنوان که منطبق بر مقدمه هست عنوان راجح فی ذاتهی هست. پس دو تا خصوصیت برای اون عنوان مأمور به ذکر کرده، یکی اینکه عنوان قصدی مجهول هست، یکی هم اینه که راجح فی حد ذاتهی هست. در کفایه اون قسمت قصدی بودن که مجهول برای مکلفین هست، اون قسمت ذکر شده ولی اون قسمت ذکر شده رو این حساب از قول شیخ مسئله رو اینجور حل کرده که وقتی عنوان قصدی مجهول باشه از راه طریق و مرآت تأمین میشه اون قصدی بودنش، قصد میشه اون عنوان دیگه، مشکل برطرف میشه. و حال اینکه مرحوم شیخ در این در کنار قصدی بودن عنوان مجهول، اینکه عنوان راجح به ذاتی هست، این مطلب رو هم ذکر کرده. این مطلب حل مسئله هست. چطور؟ به خاطر اینکه بر اساس این مطلب اگه اون عنوان خود اون عنوان راجح فی ذاتی باشد دیگه مشکل ترتب ثواب هم حل میشه دیگه. عنوان راجح فی ذاتی اگه بود وقتی که فی حد نفسی مطلوبیت نفسیه داشت، فی ذات مطلوبیت نفسیه داشت، مشکل ترتب ثواب هم حل میشه. ولی مرحوم آخون در مقام نقل جواب این قسمت را حذف کرده، فقط اون قسمت قصدی بودن را آورده. اون وقت در اشکال دوم به مرحوم شیخ فرموده که جواب شما مشکل ترتب ثواب را حل نکرده. پس این وجه وجه دوم مسامحه، جهت دوم مسامحه‌ای که در کلام مرحوم شیخ اتفاق در کلام مرحوم آخون اتفاق افتاده اینه. جهت سوم مسامحه همینه که مرحوم آخون در مقام اشکال به مرحوم شیخ در اشکال دوم فرموده بودن که ترتب مصوب این جواب شما مشکل ترتب مصوبت را حل نمی کنه، ترتب مصوبت را حل نمی کنه. اینجور مرحوم آخون اشکال کرده. این ایراد از مرحوم آخون مسامحه است که لاینبغی صدورش. چرا؟ به خاطر اینکه کسی به جواب مرحوم شیخ نگاه بکنه با توجه به اینکه در جواب شیخ این عنوان معرفی شده به عنوان قصدی مجهول و عنوان راجح فی ذاته، خب این خصوصیت راجحان فی ذاتهی در کنار او اگر قرار بگیره مشکل ترتب ثواب هم حل میشه. در نهایت فرمودن که با توجه به مسامحاتی که در اینجا هست، خلاصه القول اینه که ما جاء فی الکفایه از مسامحات غریبه است که لا ینبغی صدورش از مرحوم آخون. این مورد عجب از مرحوم آخون، صدور این مسامحات از مرحوم آخون عجیب هست. و نهایت چیزی که ما به عنوان عذر برای مرحوم آخون میتوانیم بیان بکنیم اینه که حین تحریر این مطلب کتاب طهارت مرحوم شیخ در حضور مرحوم آخون نبود. لم یکن یحضر و حین تحریر این مطلب کتاب طهارت مرحوم شیخ تا اطلاع پیدا کنه بر خصوصیات جواب و با توجه به خصوصیات خود کلام مرحوم شیخ اون را بخواد درست نقل بکنه و در مقام اشکال هم ملتفت به این جهت باشه. پیش مرحوم آخون نبوده، بلکان مطلب و کتاب تعارفی ذهنهی فکان ذالک منشأن لفوات بعضی خصوصیاتی علیه. و از قبل مثلا مطالعه فرموده بودن کتاب و تعاره را، تمام خصوصیات در ذهنش نبود، یه مقدار بود بر اساس همون مقداری که در حافظه مرحوم آخون بود ایشون اشکال کردن به مرحوم شیخ، این جواب رو نقل کردن. این فرمایش بعض الاعلام در منطقه، ولی اینجا از مواردی است که میتوان از مرحوم آخون در مقابل این اشکالات به ایرادات سگانه ای که بعض الاعلام در منطقه داشتن دفاع کرد. دفاعی که از مرحوم آخون در مقابل این اشکالات میشه اینه که اولا مرحوم آخون این جوابها را که داده، این در این جوابها نظرش به تغییرات هست، حتما تغییرات مورد نظر مرحوم آخون هست، یعنی مطالع الانظار مورد نظر مرحوم آخون هست. همونطور که قبلا هم گفته شده در سراسر کفایه مرحوم آخون به این مخصوصا در جلد اولش مباحث الفاظ باشه، مرحوم آخون در همه مباحث به مطار الانظار نظر داره، به مطار الانظار نظر داره. و قبلا هم گفتیم که اگه بخوایم در شروع کفایه شرحی به شرح بهتر، شرح ممتاز را تعیین بکنیم، یکی از خصوصیاتش اینه که شارع به تغییرات مرحوم شیخ نگاه کرده باشه و بر اساس مطار الانظار کلام مرحوم آخون را مثلا توضیح داده باشه. این چون مرحوم آخون در مباحث الفاظ یقیناً به مطال انظار مرحوم شیخ نظر داره، در بعضی از جاها خودش تصریح کرده هازا ما مثلا ما قاله و شیخ ما افاده و شیخ کنن انصاری به حسب اونی که تغییرات در تغییرات بحثه، جای دیگه هم که تصریح نکرده معلومه که نظر داره به تغییرات و اینطور نیست که از تغییرات غافل باشه. اون چرا که به مرحوم شیخ نسبت میده حداقل اون تغییرات مورد نظر هست. خب با توجه به این که مرحوم آخون به تغییرات مرحوم شیخ یعنی به مطار الانظار نظر داره، به بر اساس تغییرات مرحوم شیخ یعنی بر اساس مطار الانظار که ما نگاه بکنیم، این جوابی که از مرحوم شیخ نقل کرده جواب اول با عنوان جواب از اشکال قربی بودن طهارات ثلاث مطرح شده، نه به خاطر اشکال دور. اشکال دور در تغییرات اینجا مطرح نشده، ولی در لابلای اون بحث مطرح شده، ولی این اشکالهای دیگه مطرح شده در تغییرات، در مطال انظار اشکالات دیگه مطرح شده و جواب مرحوم شیخ از اون اشکالات هست. با توجه به این مطالب، با توجه به این که بحث در تغییرات به این نحو شروع میشه در امر ثانی، با توجه به این که امر غیری امر توسلی هست، چطور طهارات ثلاث متعلق امر غیری شدن، در قسمت طرح اشکال و جواب بله جوابی که مرحوم شیخ میدهن، خب در اینجا بحث به اونچه که در تغییرات نگاه بکنیم، اونچه که جواب مرحوم شیخ داده شده اینه. در تغییرات هم در این جوابی که از اشکال داده میشه تمرکز بر همین قصدی بودن عنوانه، عنوان قصدی مجهول هست، به خاطر قصدی بودن عنوان مقدمه امر به مرآتیت امر غیری اون عنوان قصدی قصدش محقق میشه. تمرکز روی قصدی بودن هست، نه اینکه در کنار قصدی بودن حیثیت رجحان ذاتی هم مورد نظر قرار گرفته باشه. در مطار الانظار اینجور نیست، در کتاب و طهاره هست، ولی در مطار الانظار این حیثیت رجحان ذاتی ملاحظه نشده. تمام هم مرحوم شیخ در جواب اینه که اون حیثیت قصدی بودن را تأمین بکنه، انگوش گذاشته روی حیثیت قصدی بودن. بنابراین با توجه به این که مرحوم آخون در اینجا جواب را از تقریرات نقل می کنه، در نقل جواب از تقریرات از مطار الانظار و در اشکالی که به این جواب می کنه مسامعی از مرحوم آخون صادر نشده، چیزی را حذف نکرده و غیر از اونی را که بیش از اونی را که انتظار داره اشکال نکرده به مرحوم، بیش از اونی که از جواب انتظار می رود از مرحوم به مرحوم شیخ اشکال نکرده. پس با توجه به اینکه مورد نظر مرحوم آخون مطالب مطار الانظار هست، در این قسمت مسامحه از مرحوم آخون صادر نشده. ثانیاً این که مرحوم آخون در اینجا این مطالب را از مرحوم شیخ نقل کرده، به این کیفیت نقل کرده، این نشون دهنده این نیست که کتاب و طهاره را ملاحظه نکرده، نه، بلکه حتی اگر کتاب الطهاره را هم ملاحظه کرده باشه، یعنی مطالب مرحوم شیخ در کتاب الطهاره را ملاحظه کرده باشه، ولی این جواب را با تعبیرات کتاب الطهاره نقل نکرد. چرا نقل نکرد؟ چون این جواب جواب مورد نظر خود مرحوم شیخ نیست، به خاطر اینکه در این جواب چطور این جواب مختار مرحوم شیخ نیست، ولو در کتاب الطهاره مرحوم شیخ ذکر کرده، ولی در مجموع این جواب جواب مقبول اند خود مرحوم شیخ نیست. چرا؟ چون در این جواب فرض اینه که حیثیت رجحان ذاتی عنوان در تعالات ثلاث ذکر شده، رجحان ذاتی ذکر شده، و حال اینکه مرحوم شیخ در همین مطار الانظار جواب مختار مرحوم آخون رو که نقل کرده دوتا اشکال بهش کرده بود دیگه. جواب اول این بود که از رای مطلوبیت ذاتی، رجحان ذاتی طهارات ثلاث ما مشکل رو حل می کنیم. مرحوم شیخ این نظر رو قبول نداره، دوتا اشکال کرده. فرموده اشکال اول اینکه رجحان ذاتی مطلوبیت نفسی در همه طهارات ثابت نیست، در تیمم ثابت نیست، در اون دوتا وضو غسل درست کردید در تیمم درست نیست. این اولا. اشکال دوم همون اشکال ثالثی بود که دیروز مطرح شده بود، ولو رجحان ذاتی هم داشته باشه، ولی رجحان ذاتی مشکل را نمیتواند حل بکند. روی این حساب اون این که در کتاب الطهاره جواب مرحوم شیخ با این با دو تا خصوصیت برای عنوان مأمور به ذکر شده، یک خصوصیت اون قصدی بودن به نحو مجهول للمکلفین، یکی رجحان ذاتی. این جواب چون در او رجحان ذاتی عقد شده، این جواب جواب مختار مرحوم شیخ نیست، جواب مقبول به نظر مرحوم شیخ نیست، چون مرحوم شیخ رجحان ذاتی را دخالت نمیدهد و ما این حلال مشکل نیست، به خاطر اشکالاتی که در او بوده. این اولا چرا مقبول مرحوم شیخ نیست؟ به خاطر همین دوتا اشکالی که گفته شده. اشکال سوم اینه که ببخشید، به خاطر همین دوتا اشکالی که هست، اشکال دیگه اینه، وجه دیگه اینه که سوم یا بله چیزش دومش مهم نیست. اشکال دیگه اینه که چرا این جواب جواب مقبول مرحوم شیخ نیست؟ به خاطر اینکه اگر مطلوبیت ذاتی و رجحان ذاتی طهارات ثلاث ثابت باشد در همه مصادیق وضو، غسل، تیمم، حتی در تیمم ثابت باشه، و رجحان ذاتی بتواند مشکل را حل بکنه، دیگه ضمیمه کردن قصدی بودن عنوان چه دخلی در مطلب داره؟ روی این حساب این جواب جواب صحیح جواب مقبول عند شیخ نیست. ولو در مرحوم آخون در نوشتن کفایه عبارت را بر اساس تقریرات نوشته، این نشون نمیده کتاب الطهاره را ملاحظه نکرده، بلکه کتاب الطهاره را ملاحظه کرده، ولی دیده در مقایسه بین کتاب الطهاره و اونی که در مطار الانظار هست، اون جواب به تقریب کتاب الطهاره جواب مقبول عند شیخ نیست، چون اولا رجحان ذاتی ثابت نیست در همه موارد به نظر مرحوم شیخ، و ثانیاً رجحان ذاتی ثابت باشه نمیتواند مشکل رو حل بکنه، ثالثاً اگه بتواند مشکل رو حل بکنه دیگه ذم قصدی بودن به او دخالت نداره، که خود همین رجحان ذاتی به تنهایی مشکل رو حل میکنه. اینطور نیست که مرحوم آخون در مقام نقل مطالب شیخ اگر به تقریرات نگاه کرده این نشون اگر مطلب را نوشته، نشوندنده این باشه که مطالب کتاب الطهاره در ذهنش نبود، کتاب الطهاره حاضر در پیشش نبود، نه، بلکه حتی اگر کتاب الطهاره را هم نگاه بکنه، که ظاهر این که نگاه کرده دیگه، چون همون جوری که مقرر در تقریرات گفته مرحوم شیخ به هر دو نظر داشت، با توجه به این که نگاه کرده، با فرض نگاه کردن اون جواب را جواب مناسب ندونست که به مرحوم شیخ نسبت بدهد، مناسب در نسبت به مرحوم شیخ همون جواب تقریرات را دیده، نه جواب مذکور در کتاب الطهاره را. به خاطر همین اشکالات ثلاثه‌ای که در این بین بوده. پس این دور نیست که، بله این مطلب هست که خود از مطالبی که در منطقا در اون اشکال بعدی استفاده میشه، خود بعض الاعلام اونجا اون اشکال بعدی را همین بله مسامحات اینا در مورد همین اشتباهات در جواب بعدی هم به مرحوم آخون نسبت میدهند. بله از اونجا معلوم، اونجا در متن اومده، در متن منطقا که ایشون فرموده این مطلب را در کتاب و تارک اینطور نیست، کتاب مطار الانظار به تغییرات مرحوم شیخ پیش من نیست که نگاه بکنم ببینم چطور مطلب مرحوم شیخ مطلب را رسونده. اونجا در چیز در منطقا اینه. البته در تعلیقه مقرر میگه که ایشون بعداً در روز بعدی مراجعه کرده به تغییرات، گفت فرموده که همون مطالب همونی که گفتم همونه، مثلا در تغییرات با کتاب الطهاره در اون فرقی نیست مثلا. ولی به هر حال در این جواب اول معلوم میشه که مطالب یعنی تغییرات کتاب مطار الانظار پیش ایشون نبود و روی این حساب تمام نظر را در نقل مطالب مرحوم شیخ همون کتاب طهارت مرحوم شیخ به اون نظر داشتن. ولی با توجه به این که مرحوم آخون حتما به تقریرات نظر داره، در کنار تقریرات بله ممکنه کتاب طهارت را ملاحظه کرده باشه، ولی اینطور نیست که از تقریرات اغماض کرده باشه. اینجا صرف این که مطالب را بر اساس تغییرات نقل کرده نشوندنده این نیست که کتاب الطهاره پیشش نبود، بلکه ممکنه کتاب الطهاره را هم دیده، که ظاهر این است که دیده، ولی در مقایسه کتاب الطهاره مطالب در کتاب الطهاره با کتاب با مطار الانظار مرحوم آخون فرموده که اونی که به شیخ می شود نسبت داد همین عبارت مطار الانظاره، نه عبارت کتاب الطهاره، به خاطر همون سه تا اشکال. چون در اون کتاب الطهاره حیثیت رجحان ذاتی را پایش را به میان آورده، این مشکل این مناسب با مرحوم شیخ نیست.
این جوابی که دادم برای حل مشکل ترتب ثواب بوده یا نه؟
کجا؟ بله این مطلب را بله اینم به عنوان یه ملاحظه سالس به اشکالات به مطالب بعض الاعلام خواستم عرض بکنم که لو سلم که مرحوم آخون در اینجا تمام نظرش به کتاب الطهاره باشد، در لو سلم که تمام نظرش به کتاب الطهاره باشد و در کتاب الطهاره مرحوم شیخ فقط اشکال دور را مطرح کرده باشه، اشکال دور را مطرح کرده باشه و از او یه جوابی داده باشد، اشکال دور را جواب داده باشه، فقط اشکال دور را جواب داده باشه. ولی ما که یعنی مرحوم آخون در بررسی جواب مرحوم شیخ اینطور نیست که در اینکه بخواد جواب مرحوم شیخ را سبک سنگین بکنه، ببینه جواب مرحوم شیخ صحیح هست یا صحیح نیست، اینطور نیست که حق نداشته باشه جواب مرحوم شیخ را با اشکال ترتب ثواب بسنجه، ببینه این جواب توانایی اشکال ترتب ثواب را داره یا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ولو مرحوم شیخ در کتاب الطهاره مطرح نکرده، ولی به حسب واقع در همین طهارات و صلات اشکال ترتب و ثواب یک اشکال مهمی هست که در بین وجود داره. خب هر کسی که در طهارات و صلات میخواهد عبادیت او را حل بکنه، چه از راه اشکال نظرش فقط به اشکال دور باشه، ولی جوابی که ارائه میکنه باید جوابی باشه که همه اشکالات موجود رو حل بکنه. صرف این که محقق به یک اشکال نظر داشته باشه و یه جوابی داده باشه، ما نمیتوانیم این جواب او رو جواب کامل بدانیم. باید این جواب را با توجه به اشکالات دیگه‌ای که در بین وجود داره، ولو محقق در این عبارت نیاورده ولی اشکالات دیگه واقعا وجود داره دیگه، با توجه به اون اشکالات باید مطلب را بسنجیم. و این که فرموده چون نظر مرحوم شیخ به خصوص اشکال دور هست، شما باید جواب او را بر اساس اشکال دور فقط بسنجید، این مطلب صحیح نیست. شاهدش اینه که خود مرحوم شیخ در همون کتاب الطهاره بعد از اینکه این مطلب را فرموده، اشکال ترتب ثواب را اونجا مطرح کرده. در کتاب الطهاره اشکال ترتب ثواب را مطرح کرده، جواب داده. پس معلوم میشه که ما برای بررسی جوابهایی که در طهارات سلاس داده میشه، ولو این جواب در ابتدا نظر به یک اشکال داشته باشه، ولی در بررسی جوابها از جهت صحت و سوق، در سبک سنگین کردن جوابها، باید ببینیم جواب آیا همه اشکالات را میتواند حل بکنه، چه اون اشکالی که خود محقق مطرح کرده، چه اشکالی که در بین هست محقق مطرح نکرده یا نمیتواند حل بکنه. این که چون مرحوم شیخ فقط به اشکال دور رو مطرح کرده، شما نباید انتظار داشته باشید از عبارت کتاب الطهاره، از جواب مرحوم شیخ نباید انتظار داشته باشید مشکلات دیگر رو حل بکنه، این مطلب صحیح و تامی نیست. علاوه بر این که این ایراداتی که بعض الاعلام به کلام مرحوم آخون در اینجا وارد کردن، این ایرادات اگر تمام هم باشد، نهایتش اینه که اشکال دوم مرحوم آخون را دفع میکنه، مندفع میکنه، اما اشکال اول مرحوم آخون سر جاش باقی میمونه. رو این حساب این جوابی که ذکر شده، چه به حسب کتاب الطهاره مرحوم شیخ، چه به حسب متار الانظار تغییرات مرحوم شیخ، این جواب به خاطر اشکال اول از بین میره، منحدم میشه. اشکال اول مرحومش آخون به این جواب اشکالی است که لا مفر من، خود بعض الاعلام هم تصدیق به این جهت کرده که جواب اول، اشکال اول مرحوم شیخ لا مفر من، و نه تنها تصدیق کرده، فرموده که اصلا جواب اشکال اول مرحوم شیخ اشکالی است که ریشه در کلامات خود مرحوم شیخ داره. جواب اشکال اول مرحوم آخون به جواب شیخ اشکالی است که ریشه در کلمات خود مرحوم شیخ داره. کجا؟ مرحوم شیخ برای رد استدلال کسانی که قائل به لزوم قصد وجه در عبادات شدن، به اون یه دلیل آوردن که مرحوم شیخ به اون دلیل اونها اشکال کرده. اونایی که دلیل آوردن برای لزوم قصد و گفتن این افعال عبادات، افعال مثل صلات و صوم و امثال اینها که متعلق تکلیف قرار گرفتن، به خاطر یه عنوان قصدی منطبق علی متعلق تکلیف قرار گرفتن که اون عنوان قصدی برای ما مجهول هست، ولی ما از راه داعویت وجوب، عمل اگه به قصد وجوب انجام بشود، اون عنوان قصدی را قصد می کنیم، قصد می شود اون عنوان قصدی منطبق بر صوم و صلات به مرآتیت قصد الوجوب، اون عنوان قصد میشه. این مطلبی است که دیگران قائلین به لزوم قصد وجه در عبادات ذکر کردن، برای اینکه در عبادت باید به قصد وجوب انجام بشود. چرا؟ چون عنوان یه عنوان قصدی لازم هست و عنوان قصی منطبق بر مأمورون به هست که احتیاج به قصد داره، به خاطر مجهول بودن ما راهی نداریم مگر از راه قصد وجوب. مرحوم شیخ به همین ها اینجور جواب داد، فرموده بود که اگر مشکل فقط قصدی بودن عنوان هست، شما می توانید اون عنوان قصدی را در مقام امتثال قصد او را ایجاد بکنید از راه از این را که این صلات متعلق موصوف به انه متعلق وجوب هست، موصوف به انه واجبان هست، نه اینکه وجوب را دائی قرار بدید. با توصیف هم اون عنوان قصدی مجهول قصد می شود. خود مرحوم شیخ اونجا اینجور جواب داده که صرف قصدی بودن عنوان لا یستلزم تعیین قصد وجه به معنای اینکه وجوب دائی بر انجام عمل باشه، بلکه حاصل می شود قصدی بودن اینه. پس اشکال اول مرحوم آخون به جواب مرحوم شیخ اشکال واردی هست که لا مفر منه، بلکه ریشه در کلمات مرحوم شیخ داره. خب با توجه به این اشکال دیگه جواب اولی که تا اینجا ذکر شده از مرحوم شیخ، جواب اول قابل التزام نیست. ولو در ورود اشکال ثانی شما تأمل بکنید، ولی اشکال اول رو که قبول میکنید. یکی از اشکالات که وارد بشه جواب رو از کار میاندازه. این داستان وجه اولی که از مرحوم شیخ برای حل اشکالات در طهارات ثلاث، اشکالات ثلاثه در طهارات ثلاث بله مطرح شده. جواب دوم مرحوم که مرحوم آخون در اینجا نقل کرده است از مرحوم شیخ، صلی الله علی محمد و آله الطاهر.